بله دقیقا همینی هستش که شما فرمایش میکنید. با توجه به این که ریزش مو یک مشکل شایعی هستش که همه افراد به نحوی در طی عمر خودشون باهاش مواجه میشن، به خاطر همین خیلی تقاضا داره برای اینکه یه درمانی پیدا بکنن، یه راه حلی پیدا بکنن که موهاشون کمتر بریزه و یا اینکه موهایی که ریخته شده رو به یه نحوی بتونن که برگردونن.
درسته.
این برای همه مهم هستش و درمانهای خانگی و همینطور داروهایی که حالا توصیه میشه، چه داروهایی که ممکنه که جنبه علمی داشته باشه، چه روشهای درمانی که ممکنه اصلا هیچ پشتوانه علمی نداشته باشه رو ممکنه که افراد بخوان ازش استفاده بکنن.
بله.
این که ما بخوایم برای هر نوع ریزش مویی بیاییم مکمل استفاده بکنیم، مولتی ویتامین استفاده بکنیم، زینک استفاده بکنیم، بیوتین استفاده بکنیم، فکر کنیم که اینا میتونه جلوی ریزش موی ما رو بگیره، خیلی همچین چیزی صحت نداره. اگرچه موی ما یکی از اعضایی هستش که متابولیسم و سوخت و سازش خیلی زیاد هستش، برای این ما میدونیم جزو معدود ارگان ها و اندام هایی هست در بدن انسان که ما اینها رو به صورت ماهیانه باید که بیایم کوتاه بکنیم و دور بریزیم، یعنی بدن داره یک عضوی رو تولید میکنه و ما اینها رو میایم اصلاح میکنیم و دور میریزیم، پس حتما نیاز به مواد تغذیه‌ای زیادی داره. اما این مواد تغذیه‌ای عمدتاً چیزایی هستن که ما از طریق خوراکی به بدنمون میرسه و اینکه بخواد که کمبودی به وجود بیاد حتما باید که ما بررسی بکنیم ببینیم که فرد آیا فقر آهن داره، آیا فقر روی داره، آیا فقر ویتامین هایی که ممکن هستش که روی سلامت ما تاثیر گذاشته باشن داره. اگر که داشت متناسب با اون و از داروهای استفاده بکنیم که بتونه سطح اینا رو در داخل خون انسان بالا ببره و کمک بکنه به درمان.
خب الان از صحبته که شما همین لحظه فرمودید من اینو متوجه شدم که به هر حال اون چه که برای رشد موی ما، رشد خوب موی ما نیاز هست، حتی ناخن و همینطور پوست، اون چه که هست که در درون بدن ماست و باید استفاده بشه به شکل حالا مواد معدنی یا ویتامین ها که این در خون ما جریان پیدا بکنه که این کمک بکنه اون مواد رو برسونه. خب حالا اگر اینطوریه، این تبلیغات تجاری که ما بسیار زیاد میبینیم در فضای مجازی به خصوص، حالا با گیاهان دارویی هم دیگه خیلی تبلیغ میشه، واقعا میشه به اینا اعتماد کرد آقای دکتر یا به برخیشون یا اصلا شما کلا رد میکنید این موضوع رو؟
بله، نکته این فروشگاه‌های معمولی هم که برید مثلا روش نوشته دارای ویتامین B، دارای ویتامین D، دارای یا مثلا اسم انواع گیاهان رو میاره. خب ما باید ببینیم که اگر که ما میخواییم یک شامپوی رو به طور مثال استفاده بکنیم، این شامپو وقتی که مثلا ما در هفته دو بار سه بار یا حتی اگر روزانه ما استعمال داریم
فهم.
چه مدت این شامپو در سطح سر ما باقی میمونه؟ آیا طی این مدت قابلیت این رو داره که این مواد مغذی بخواد برسه و به موی ما؟ دوم، این که ما چیزی رو در سطح پوستمون استفاده بکنیم، مگر این که اون ماده مغذی میتونه از لای پوست رد بشه و به فولیکول‌های موی ما برسه، به ریشه موی ما برسه؟
درسته.
اگر که ما بخوایم که از داروهایی استفاده بکنیم که مثلا ویتامین سی رو به پوست برسونیم، از پوست بخواد رد بشه و به قسمت‌های دیگه برسه، اینا حتما نیاز به یه سری فرمولاسیون‌های خیلی خاص داره.
بله.
و حتما نیازمند این هستش که طراحی‌های مخصوصی براش انجام بشه. این طراحی‌ها فوق‌العاده گران قیمت هستن.
بله.
ما اگر که مثلا می‌خوایم ویتامین سی رو در سطح پوست استفاده بکنیم یا ویتامین ای رو استفاده بکنیم، میگیم که مثلا شما شب باید که از این دارو استفاده بکنیم، صبح صورتتو بشورید. چطور این امکان وجود داره که مثلا طی 4-5 دقیقه حمامی که ممکنه یه شامپو با موهای ما تماس داشته باشه؟
بله
بچه بسا کمتر. چه شکلی ممکن هستش که این اصلا بتونه رد بشه و بره به ریشه های موی ما برسه.
بله، پس شنونده های محترم، بله شنونده های محترم برنامه روزانه، که این بخش گفتگو براتون جذاب بودی که ما راجع به پوست و مو صحبت کردیم، به خصوص مو، با آقای دکتر امیر جوانبخت متخصص پوست و مو و زیبایی. تمام چیزایی که رو شامپوها و محصولات نوشتند که شما بعد بر استفاده بکنید موتون اینجوری میشه و اونجوری میشه، این مواد رو شما بی زحمت باید میل بفرمایید تا وارد خونتون بشه و از اونجا موثر واقع بشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، امیدوارم که سلامت، تندرست و موفق باشید و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
متشکرم. ساعت 9:38 دقیقه است. اینجا مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
تجربه جهانی.
بله، اما بریم سراغ تجربه های جهانی و خانم نرجس رضازاده. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام ارادت، سلام خانم نوازنی عزیز و سلام به همه شنونده هامون. امروز هم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی همراهتون هستم.
ما هم بروز و به هوش و به گوش آماده ایم که پاسوبت شما رو بشنویم، بفهمید.
بله، خبر جالبی از یک شرکت مستقر در کالیفرنیای آمریکا میگم که از سال 2015 روی طراحی لنز تماسی هوشمند مجهز به نمایشگر کار میکرده و اکنون اولین آزمایش انسانی فناوری خودش رو به انجام رسونده. این لنز هوشمند دارای کوچکترین و متراکمترین صفحه نمایش در جهانی که قادر روی قرنی چشم قرار بگیره بدون اینکه اختلالی در پلک زدن و بینایی فرد به وجود بیاره. جالب بدونید کاربران میتونن تصاویر گرافیکی و حتی محتوای ویدیویی رو از طریق این لنزهای تماسی هوشمند، چه در خانه، چه در خارج از منزل، یا حتی زمانی که چشمانشون بسته است، مشاهده کنن. شاید الان خیلیامون از خودمون بپرسیم این لنزها چه زمانی به بازار عرضه میشن. پاسخش کوتاه، این اتفاق به این زودی ها رخ نمیده، چرا که فقط توسعه و پیشرفت فناوری اون نیست که اهمیت داره، بلکه چالش های نظیر ماهیت نظارتی و شاید استفاده بیش از حد از اون و اختلال بینایی رو به همراه داشته باشه. با این حال قطعا این یک فناوری نسل جدیده و متعلق به آینده است و حتما به تولید انبوه خواهد رسید و روانه بازار خواهد شد. امیدوارم از شنیدن این خبر لذت برده باشید.
بله، خیلی عالی بود. همیشه بهترین ها در دنیای علم ما رو خوشحال میکنه و ما رو به وجد میاره. خانم نرجس رضازاده عزیزم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما هستم. امروز میخوایم راجع به سینکروترون صحبت کنیم. سینکروترون نوعی از شتاب دهنده ذرات به شکل یک حلقه دایره‌ایه که با کمک میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی تابش الکترومغناطیس تولید می‌کنه. ذراتی که با سرعتی نزدیک به سرعت نور در یک محیط الکترومغناطیسی حرکت می‌کنن، در جهت حرکتشون نوری منتشر می‌کنن که تابش سینکروترون یا نور سینکروترون نامیده میشه.
شما وقتی که ماده رو بشناسید، ترکیب ماده رو بشناسید، جایگاه اتم ها رو بدونید، بتونید اتم ها رو جابجا بکنید، اون موقع میتونید خیلی کارا باهاش انجام بدید، مواد جدید تولید بکنید، مواد هوشمند تولید بکنید.
تابش سینکروترون یک امکان توانمند برای مطالعه ساختمان مولکولی، تغییرات شکل و ترکیبات سلولی در هنگام واکنش‌های شیمیایی که در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی و کاربردی نانوتکنولوژی، زیست فناوری، بیوفیزیک، محیط زیست، صنایع پتروشیمی و مواد، پزشکی و عکس برداری، ژنتیک، شناخت و تولید داروهای جدید و همچنین در علوم باستان شناسی و در صنایع نظامی و صنایع فضایی کاربرد بسیار داره. مزیت اینو از شتاب دهنده ها نداشتن محدودیت در انرژی که باعث میشه ذرات بنیادی رو بتونیم به انرژی هایی تا چندین گیگا الکترون ولت و حتی بیشتر هم برسونیم. سینکروترون ها اصولا از جمله شتاب دهنده های دایره ای هستند که از 3 دهه پیش تا کنون کاربرد صنعتی داشتن.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
جناب آقای مهندس رمضانی، شما تو چه زمینه‌ای فعالیت دارین؟
در زمینه بیولوژی داریم کار می‌کنیم، مبارزه بیولوژی بر علیه آفات کشاورزی.
مبارزه بیولوژیک علیه آفات کشاورزی چطور انجام میشه؟ همونطور که میدونید خیلی از کشاورزای ما هنوز با سمپاشی آفات رو از بین میبرن و این باعث بیماریشون میشه.
مبارزه بیولوژی به این صورتی که هر آفتی گونه نر و ماده دارن، اینا موقعی که میخوان با هم ارتباط برقرار کنن از بوی مواد شیمیایی برای ردیابی استفاده میکنن. یعنی گونه ماده بوی شیمیایی از خودش ترشح میکنه و جنس گونه نر رو به سمت خودش جلب میکنه. از این تکنیک سالیان سال استفاده کردن و این بوها رو، این مواد شیمیایی رو اول شناسایی کردن، بعد موقعی که شناسایی کردن اینا رو سنتز کردن و تو دوز خیلی خیلی پایین، دوز 0.5 میلی گرم، 1 میلی گرم، 2 میلی گرم، بستگی به آفت داره، اینا رو تزریق میکنه و تو تلای فرمونی قرار میدن که در واقع الان هم تو خوشبختانه تو کشاورزی ما، الان با محصولات ما کشاورزا خیلی خیلی آشنا شدن و به جایی که بیان از سموم دفع آفات استفاده کنن، از همین ترکیبات بیولوژی که به نام تجاریش فرمونهای جنسی حشرات هست استفاده میکنن.
با توجه به نکات مهمی که اشاره فرمودین، چه درخواستی از مسئولین کشور دارین؟
ما درخواست آنچنانی نمیتونیم از مسئولین داشته باشیم، فقط میخواییم که مسئولین حمایت بکنن با توجه به این که الان بحث سرطان، بحث کانسر تو کشور ما متاسفانه زیاد هستش و یکی از علتهایی که بخش کانسر و سرطان زیاد شده به خاطر همین باقی ماندن سموم دفع آفات هستش که تو محصولات کشاورزی باقی میمونه. و یکی از روشایی که ما میتونیم به شدت سم و یه جورایی از محصولات کشاورزی حذف بکنیم، استفاده از فرمانهای جنسی هستش که باید دولت حمایت بکنه و این مبارزه بیولوژی رو بیشتر از این چیزی که هستش، حالا از طریق رادیو، تلویزیون، مطبوعات، هر چیزی که خودشون صلاح میدونید، ترویج بشه که ما بتونیم هر سال اولا که محصولات سالمی رو به دست مردم عزیزمون برسونیم و سال به سال بتونیم از سموم دفع آفات فاصله بگیریم.
ممنون که تا پایان این گزارش ما را همراهی کردند با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشند.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
اما ششمین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران با هدف ارائه به که به روزترین اطلاعات حوزه نقشه برداری مغز در تیر ماه سال 1401 توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار خواهد شد. فکر کردیم بد نیست اونایی که علاقمند هستن به این موضوعات این گفتگوی ما رو بشنوند با جناب آقای دکتر غلامعلی حسین زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ایران. ضمن اینکه بنده سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر حسین زاده و خوش آمد میگم از سرکار خانم زهرا بروئه همکار عزیزم، تقاضا می‌کنم که این گفتگو رو بر عهده بگیرم. خیلی متشکرم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام آقای دکتر حسین زاده، وقتتون بخیر، به برنامه امروز روزنه خیلی خوش آمدید.
آقای دکتر حسین زاده صدای ما رو دارین؟ خب تا ببینیم مشکل از کجاست. بله. مشکل فنیست.
میخوایم من یک خبر بخونم.
خواهش میکنم خانم باروی عزیز.
من یک خبر خیلی بامزده دارم.
خیلی هم عالی.
بله خواهش میکنم. نخستین همایش ملی ودیعه گذاری بر بطری ها
بله.
در دانشگاه علم و صنعت ایران در 12 تیر به همت انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی برگزار شد.
خب چجوری
بله؟ یعنی چی بله؟ ودیعه گذاری بر بطری های یک بار مصرف در صنایع غذایی طرح موفقی بوده که در حدود 40 کشور دنیا خصوصا در کشورهای توسعه یافته مثل سوئد و نروژ در حال اجرا هستش.
بله.
ایده اصلی ایجاد انگیزه مالی برای مصرف کننده ها و در نتیجه افزایش بازیافت سیستماتیک بطری های فلزی، پلیمری و در نهایت شیشه ای هستش.
خیلی هم خدا قوت میگیم دوستانی که این طرح رو انداختن.
خب
اما سلام عرض ادب خدمت آقای دکتر حسین زاده، صدای بنده رو دارین؟
سلام علیکم سرکار خانم. بله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم بوربای، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر حسین زاده، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
شما بخیر. خب آقای دکتر، من ممنون میشم اگر در مورد این سمپوزیوم و اهداف اصلی اون برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودی ششمین سمپوزیوم تازه های نقش برداری مغز از 15 تا 17 تیر ما توسط آزمایشگاه ملی نقش برداری مغز برگزار میشه. هدف سمپوزیوم تبادل دانش و تجربه در حوزه نقش برداری مغز و ارائه آخرین تحقیقات و یافته ها در این حوزه هست. علاوه بر اون ترویج و آموزش علوم و تکنیک های نقش برداری مغز، هم افزایی بین رشته های مربوطه و ایجاد گفتمان بین تخصص‌های مختلف در راستای اهداف کنفرانس هست. توی این کنفرانس ما سمپوزیوم ما 10 سخنران کلیدی داریم در حوزه‌های مختلف از خارج و داخل کشور. 70 چکیده و خلاصه مقاله به ما ارسال شده که برگزیده‌های اونها طی 2 سشن ارائه خواهند شد. ما 5 پنل حضوری در روز سوم خواهیم داشت که در اونها انجمنهای علمی مربوطه، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای تجهیزات پزشکی و نخبگان دانشگاهی در موضوعات بروز در خصوص نقش برداری مغز گفتگو خواهند کرد و همچنین از برگزیدگان 3 تا از مسابقات ملی که آزمایشگاه برگزار کرده تقدیر و تجلیل خواهیم کرد. من باز در خدمت شما هستم اگر جزئیاتی در هر کدام از اینا خواسته باشید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. بله، از 15 الی 17 تیر ماه قرار هستش که این هم نشست برگزار بشه دیگه، درسته؟
بله. 2 روز به صورت آنلاین هست و 1 روز به صورت حضوری.
بله، می‌خواستم همین سوالو بپرسم که امکان حضور به صورت مجازی و آنلاین هم هست؟
بله، روزهای اول و دوم به صورت آنلاین و مجازی هست و روز سوم که عمدتاً پنل ها برگزار میشن، 5 تا پنل حضوری هست، جمعه به صورت حضوری در محل آزمایشگاه نقش برداری مغز.
درسته. خواهش
میکنم.
آقای دکتر، شما فرمودین که خب به یه سری مقاله در این سمپوزیوم دریافت شده.
بله.
که خب طبیعتاً مطمئنن از مقالات خیلی خوب ما هستن. منتها یه سوال من دارم، برای اجرایی شدن این طرح‌های پژوهشی و مقالات فکری شده، فکری میشه در آینده؟ یا اصلا برنامه‌ای دارین؟
بله بله، سوال خیلی خوبی هست. خب مقالات توسط در واقع افرادی که در دانشگاه و دانشجویان و پژوهشگران در حال تحقیق هستن منتشر میشه، بخشی از اونا داوری میشه و ارائه میشه. در راستای به سرانجام رسوندن و به عمل رسوندن تحقیقات در حوزه نقش برداری مغز، آزمایشگاه ملی نقش برداری مغز امسال یه چالشی در خصوص چکیده های ارسالی برگزار کرد تحت عنوان ارزش آفرینی کلینیکی پروژه ها. و توی این در واقع چالش ما به افرادی که پژوهشی در حوزه نقش برداری مغز ارائه کردن که کاربرد کلینیکی داشته باشه و بتونه به بهبود
بله.
به بهبود روش‌های تشخیص و درمان کمک کنه یا روش تشخیص جدیدی را ارائه بده، در واقع جایزه ارائه کردیم که 2 تا از چکیده‌های ارسال شده حائز این مقام شدن و در روز اختتامیه از اونها تجلیل خواهد شد
انشاءالله. و یک سوال دیگه آقای دکتر، خب شما خودتون استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر هستید. چند اندیشمندانی و حالا اساتیدی و متخصصینی در این هم نشست انشاءالله شرکت خواهند کرد؟
بله، حوزه نقشه‌برداری مغز یکی از حوزه‌های بین رشته‌ای یا چند رشته‌ای هست که از حوزه در واقع فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، متخصصین مغز و اعصاب، متخصصین علوم اعصاب، متخصصین روانشناسی و روانپزشکی و هر تخصصی که به نوعی با عملکرد مغز و نمود اون در رفتار و گفتار و در واقع اختلالات روانی و اینجور چیزا ارتباط داشته باشه به این حوزه مربوط میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
همه اینا شرکت دارن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما.
اگر خواسته باشید من پنل‌ها رو میتونم بگم که خیلی هاشون کاربردی هست در حوزه تشخیص و درمان اختلالات کودکان.
بله.
تشخیص و درمان اختلالات مغزی در سالمندان، در حوزه تشخیص و درمان اعتیاد، در حوزه برنامه ریزی جراحی سر.
بله.
و در حوزه تشخیص و درمان تروما یا ضربه به سر، همه اینها حوزه های کاربردی هستند که انجمنها و شرکتها و اندیشمندان دانشگاهی به بحث میشینند تا به بهبود و یافتن روش های جدید در حوزه بهداشت و درمان کمک کنند.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین زاده، خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
خوشم از شما خداحافظی میکنم.
خانم
نوازنی عزیز در خدمت شما هستیم.
متشکریم از آقای دکتر غلامعلی حسین زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، که در خصوص این سمپوزیوم بسیار جالب با این موضوعات جالبی که دکتر اشاره کردن به هر حال میخواد برگزار بشه. کسایی که علاقمند هستن به شکل مجازی میتونن شرکت بکنن. از شما من تشکر میکنم. بابت این گفتگو و از همه دوستان و شنونده های خوبی که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودن. اگر که مایل هستید مجله علمی روزانه رو دنبال بکنید، فراموش نکنید از شنبه تا چهارشنبه هر هفته این برنامه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شماست. امیدوارم امروز روز بسیار آرام و پرثمری باشه برای شما. در امان خداوند باشید.
که 13 جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، پاسداشت منزلت پژوهشگران فرهیخته کشور، با هدف کمک به تقویت زمینه‌های مساعد برای نوآوری و نظریه پردازی، بسط و تعمیق دانش علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان و نیز شناسایی، تشویق و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر در علوم انسانی و اسلامی و نکوداشت مقام علمی پیشگامان و پیشتازان این عرصه، 14 تیر ماه 1401، سالن اجلاس سران، دبیرخانه 13 جشنواره بین المللی فارابی. شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
یاد خدای مهربان باز می‌کنیم دفتر این هفته ترنج را با این کلام. اعضای خانواده مانند شاخه‌های یک درخت هستند. آنها در جهات مختلف رشد می‌کنند، اما ریشه هایشان به هم پیوسته و ثابت باقی می ماند. امیدوارم جمع خانوادگیتون گرم، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. به ترنج این هفته خوش اومدین.
تو دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم، بی نشینی پیش محساب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی. نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، هوا تو دارم امشب. نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، رو روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب. این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد، ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم، هم تن از تو، آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل.